صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. از شما دعوت میکنم در ادامه شنونده برنامه دیدگاه ها باشید از همکارم فرین عاصمی. بدرود و شب بر شما خوش.
دیدگاه ها، عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
تنها چند روز بعد از آن که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا استراتژی جدید این کشور علیه ایران را اعلام کرد و گفت که تحریم‌های بیشتری علیه سپاه اعمال خواهد شد، قاسم سلیمانی رئیس سپاه قدس و شیعیان مسلح تحت حمایت این شاخه نظامی نقش کلیدی در بازپسگیری شهر کرکوک از نیروهای پیشمرگه کرد عراقی بازی کردند. نقش ایران در درگیری‌های نیروهای ارتش عراق و پیشمرگه‌های کرد چیست؟ من فرین عاصمی هستم و در برنامه دیدگاه‌های این هفته به این موضوع پرداختم. با حضور دو کارشناس، همن سیدی، تحلیلگر امور کردستان و حمدی ملک، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، هر دو ساکن بریتانیا. آقای ملک، با شما شروع بکنیم. شما نقش ایران رو در عراق و در کرکوک چطور دیدید؟
خب تمام نشانه ها حاکی از این هستش که ایران نقش داشته در قانع کردن شاخه ای از حزب اتحاد میهنی کردستان جهت اینکه مقاومت نکنند در مقابل نیروهای عراقی که در بامداد 16 همین ماه به سمت مناطق کرکوک و اطراف کرکوک حرکت کردند. اما فکر میکنم که به شکل کلی نقش ایران در این قضیه خیلی زیاد پررنگ شده، بیشتر از اون چیزی که واقعا وجود داره. من این رو در حقیقت به دو بخش تقسیم میکنم این بحث رو. یکی این که اکثر نیروهایی که به سمت کرکوک حرکت کردن اصلا نیروهای هشت شبی نبودن، برخلاف اون بحثی که از طرف کرد میشه در مطبوعات کرد و همچنین در بین مردم که کل قضیه رو به هشت شبی نسبت میدن. نیروهای زرهی سنگین، ماشینهای سنگین، تانک ها، توپخانه ها، اینها اکثرشون مال هشت شبی نبوده، بلکه مال نیروهای فدرال، پلیس فدرال، نیروهای ارتش و به خصوص مال نیروهای ضد تروریسم عراق هست که قوی ترین نیروی عراق هست، نیروی ضد تروریسم عراق، و نقش اساسی در شکست داعش در موصل مثلا بازی کرد. این نیروها نیروهایی بودند که شهر حدیجه در غرب کرکوک را آزاد کردند از دست داعش و نقش هشت شعبی در این آزادسازی محدود بود و از اون سمت هم حرکت کردند به سمت کرکوک. نکته دیگه‌ای که من فکر می‌کنم باید خیلی روش تاکید بکنیم این هست که پررنگ کردن نقش ایران کمرنگ می‌کنه واقعیت اشتباهات رهبران کرد رو. رهبران کرد دست خودشون رو بسیار بد بازی کردن، به خصوص آقای بارزانی. از شمال و جنوب و شرق و غرب و دوست و دشمن با آقای بارزانی و به رهبران کرد گفتند که شما نباید که برگزار بکنید این همه پرسی استقلال رو. البته ممکنه این بحث بشه که خب رفتی نداره همه پرسی استقلال و نیروهای عراقی به هر حال حرکت می‌کردن. من با این هم موافق نیستم، به دلیل اینکه همه پرسی استقلال کمک کرد که یک فضای داخلی و بین المللی بی‌نظیری علیه وضعیت موجود در کرکوک قبل از حرکت نیروهای عراقی صورت بگیره. یعنی آمریکا، کشورهای منطقه، ایران، ترکیه، در داخل آیت الله سیستانی، سنی ها، ترکمن ها، شیعه هایی که بین خودشون اختلافات بسیار زیادی داشتن، همه اجماع داشتند و این یکی از مهمترین دلایل به وجود اومدن این اجماع همین حرکت همه پرسی بود که بسیار تاکید شد از جوانب مختلف، از طرف های مختلف، که این حرکت صورت نگیره. اینها اجازه میده که آقای سلیمانی و سپاه قدس به این راحتی بتونن قانع بکنن. یعنی من فکر میکنم که ساده انگاری است اگر ما فکر بکنیم که فقط آقای سلیمانی تونست این کارو بکنه. اگر آقای سلیمانی میتونست اینقدر موثر باشه، جلوی همه پرسی رو میگرفت. آقای سلیمانی بارها به سلیمانیه و به اربیل رفت، با خود آقای بارزانی، با رهبران مهم اتحادیه میهنی صحبت کرد، تهدید کرد اونها رو، ولی اتفاقی نیفتاد. اما بعد از اینکه آمریکا نشون داد که با حرکت‌های پس از همه پرسی هیچ مشکلی نداره، یعنی با بستن فرودگاه‌ها یا جلوگیری از پروازهای بین‌المللی، با حرکت‌هایی که عراق داشت انجام میداد در مرزهای کردستان از سمت ایران و از سمت ترکیه و غیره. وقتی مشخص شد که آمریکا حرکتی نمی‌کنه و واقعاً به قول خودش عمل می‌کنه، وقتی که به کردها گفت که اگر شما هدف پرسی رو انجام بدید دیگه تنها خواهید بود، اون وقت دیگه در بین رهبران کرد این اختلاف عمیق‌تر شد و اجازه داد به سپاه قدس که این چنین تأثیر بگذاره.
خیلی متشکرم آقای ملک. آقای سیدی، صحبت آقای ملک رو شنیدیم. آقای ملک معتقدن که نقش ایران در این قضیه پررنگ شده و بیشتر از اون چیزی که نقش داشته در مورد صحبت شده. شما چی فکر میکنید؟
به نظر من اتفاقا نه، نقش ایران هنوز بسیاری از ابعادش معلوم نیست و نیاز به بررسی بیشتری داره و بیشتر از اونی هست که تا حالا گفته شده. مشخصا باید به چند ماه قبل برگردیم که قبل از رفراندوم، 5-6 ماه قبل از رفراندوم، آقای خامنه‌ای در دیداری که با آقای عبادی در تهران داشت به صراحت گفت که این رفراندوم نباید برگزار بشه و میشه گفت این اولین مخالفت خارجی جدی بود. پس از برگزاری رفراندوم هم در دیدار با آقای اردوغان، خامنه‌ای این بار اصطلاح خیلی تندتری رو به کار برد و گفت که این رفراندوم باید به هر طریق ممکن از بین بره و ملغا بشه و بعد دیدیم که آقای قاسم سلیمانی تمام تلاشش رو شروع کرد. اما یه چیز که باید توجه کنیم، ظاهرا ترکیه هم شروع کرد به مخالفت، اما ترکیه میشه گفت ایران رو سوق داد به این حرکت و ترکیه عملا هیچ کاری انجام نداد. در تمام روزهای قبل و همزمان با رفراندوم و بعد از رفراندوم حتی برای یک روز هم مرزهاشو با کردستان نبست، خطوط لوله های نفتی صادرات نفت کردستان رو قطع نکرد. در واقع فقط ایران رو در این موقعیت سخت قرار داد به نظر من که الان همه صحبت از اینجاست که ایران نقش بسیار زیادی داشته. من میدونم که این نیروها صرفا نیروی هشت شعبی نبودن و اتفاقا رسانه‌های کردی هم بارهای بار تاکید کردن بر پلیس فدرال عراق و همچنین نیروهای ضد ترور عراق و بسیار هم گله‌مندن که این نیروهای ضد ترور عراق مجهز به تانک‌ها و هامرهای آمریکایی دارن به کردستان حمله میکنند. پس این چیزی نیست که کتمان شده باشه. اما آن قسمتی که هشت شعبی انجام میده از بعد روانی بسیار برجسته است، تاثیرگذار. موقعی که نیروهای هشت شعبی به مردم شلیک میکنند، در خانه‌دین یکی از تظاهرات کنندگان کشته شده بود، موقعی که نیروهای هشت شعبی ویدیوهایی رو منتشر میکنند از آتش زدن پرچم کردستان، آتش زدن تصاویر رهبران کرد و اینو با افتخار در ویدیوهاش منتشر میکنن و تصاویر رو از خودشون مثلا در ساختمان استانداری کرکوک منتشر کردن که عکس خامنه‌ای هم اونجا دیده شده در پشت سر یکی از این افراد. و این هم اضافه کنیم سازمان ملل همین یکی دو ماه پیش هشت شعبی رو به خاطر خشونت‌های تندی که در مناطق سنی نشین انجام داده بود محکوم کرده بود. از این لحاظ هست که عمل کرده هشت شعبی بیشتر برجسته میشه، نه این معنی که فکر کنیم که مثلا صرفا اینا این اقدامات رو انجام دادن. و در نهایت باید بگم که تا کنون آنچه که به دست اومده، زمینه که خیلی سریع بوده، خیلی تحولات هر آن ممکنه عوض بشه، اما یک فضای پر از نفرتی رو علیه ایران ایجاد کرده در افکار عمومی کردستان و همچنین این تحلیل هم گفته میشه که این شاید یک دامی باشه. شما تصور کنید یک هفته پس از موضع تند ترامپ علیه سپاه پاسداران، میبینیم که سپاه پاسداران چنین اقداماتی رو انجام میده، یا نیروهای وابسته یا نزدیک منصوب به سپاه پاسداران چنین اقدامی رو انجام میدن. این میشه گفت یک مستمسکی رو قرار میده که میبینیم که الان به هر حال شخصیتی مثل نخست وزیر اسرائیل تلاش میکنه یک ائتلافی رو علیه سپاه پاسداران ایجاد کنه علیه ایران و دخالت‌های ایران در راستای صحبت‌هایی که آقای ترامپ گفته بودن. و این یک مورد هم باید اضافه کنم که حداقل در یک مورد موفق شده. پس از تماس‌های مفصلی که پوتین و نتانیاهو با هم داشتند، پوتین دو موضع‌گیری داشت. ویلادیمیر پوتین اولا تاکید کرد که حقوق کردها باید محفوظ باشه، دوما یک طعنه‌ای زد به افکار عمومی جهان، به قدرت‌های جهان که چرا در مورد کوزوو چنین عمل کردید، اما در مورد کاتالان‌ها و کردها از حقشون صرف نظر میکنید. و در بوهه بحران کردستان میبینیم که شرکت نیمه دولتی روزنفت که نصفش متعلق به دولت روسیه است، یه قرارداد 400 میلیون دلاری میبنده برای توسعه منابع نفتی کردستان و همچنین در یک سال گذشته هم، در 12 ماه گذشته هم، مجموعاً 4 میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده. که از این لحاظ هم این بار دو نیرویی که ظاهرا با هم در یک جبهه قرار دارن در منطقه، یعنی روسیه روسیه و ایران در کردستان در برابر هم قرار میگیرند.
بله آقای سیدی، خیلی متشکرم. آقای ملک، آقای سیدی صحبت کردن در مورد فشارهایی که از طرف آمریکا و آقای ترامپ بر ایران بوده و فعالیت سپاه بعد از اون. چقدر فکر میکنید که این فشارها تاثیر داشته، یا اینکه اصولا ایران چون مخالف استقلال کردستان عراق بوده فکر میکرده که باید جلوگیری بکنه از این مسئله؟
من باید تاکید بکنم که متاسفانه یک فضایی هست بین سیاستمداران کرد در عراق و همچنین بین تحلیلگران کرد که واقعا بیشتر آن چیزی رو که دوست دارن اتفاق بیفته رو به نظر میرسه که میبینن. این بحث دام گذاشتن برای سپاه کرد، این یکی از اون نمونه هاست. نمونه دیگه، آیت الله سیستانی به شکل تلویحی بیان میکنه که تایید میکنه اتفاقاتی که در کرکوک افتاده، یعنی میگه که آنچه که در کرکوک افتاد پیروزی است برای همه عراقی ها. و بعد تحلیلگران کرد نمیدونم چطوری این رو برعکس میخونن و میگن که آیت الله سیستانی مخالفت میکنه. من فکر میکنم این عدم موفقیت در خواندن دست طرفهای مختلف یکی از دلایل اتفاقی بود که افتاد. در مورد وضعیت سپاه در ایران و وضعیت نیروهای هشت شعبی، خیلی جالب هست. آمریکا به وضوح بارها به شکل فیس تو فیس، رو در رو، پیام‌های مستقیم، پیام‌های غیر مستقیم به طرف کرد اعلام میکنه که اگر شما رفراندوم رو انجام بدید ما پشت شما رو خالی خواهیم کرد. و این جالبه که طرف کرد این رو میخونه که نه، اینها این کار رو نخواهند کرد و این دامی برای ایران. یعنی ببینید، یعنی دوست دارن که آن چیزی که خودشون دوست دارن اتفاق بیفته. به عنوان یک ابرقدرتی که کردستان وجودش رو مدیون آمریکاست، یعنی اصلا کلا وضع عراق چه عربهای شیعه و چه کردها ظاهرا فراموش میکنن که مثلا وضعیت کردستان از 1991 به خاطر حضور آمریکا در اونجاست. در 2003 اتفاقی که افتاد در کناری صدام به خاطر حضور آمریکا بود و این وضعیت خاصی که در کردستان به وجود اومد و بسیار رشد کرد کردستان. و همچنین در 2014 نجات داد اربیل رو از داعش. اینها همه رو فراموش میکنن سیاستمداران کرد، و وقتی که طرف آمریکایی با اونها صحبت میکنه حرفش رو جدی نمیگیرن و طرف آمریکایی دیگه نمیتونه زیر حرف خودش بزنه. یعنی اگه الان طرف آمریکایی بیاد و زیر حرف خودش بزنه و دفاع بکنه از کرکوک یا از طرف کرد و وارد عمل بشه، فردا اگر بخواد فشاری به بغداد وارد بکنه، خب بغداد میگه ما هم به حرف آمریکا گوش نمی‌کنیم و فشار آمریکا دیگه برای ما مهم نیست به خاطر اینکه در اربیل و در کرکوک این کارو کرد، ما کار خودمون رو میکنیم، آمریکا مجبور هست که بیاد برگرده و دوباره از ما حمایت بکنه. مشکل در خواندن دست آمریکا و نه فقط آمریکا، کل از طرف‌های مختلف که همونطور که گفتم تاکید میکنم شمال و جنوب و شرق و غرب و دوست و دشمن به صورت واضح بیان کردن، ولی طرف کرد نمیخواد این رو بفهمه.
آقای ملک، ولی آیا میتونیم بگیم که خب این به خاطر اینه که بحث سرنوشت کردها الان مطرح هست؟ آیا از نظر حقوق بین الملل همه میتونن دخالت بکنن در این مسئله و نظر بدن در موردش؟
اتفاقا همه دخالت نکردن. مسئله این است که دخالت نکردن، یعنی حتی ایرانی که دخالت میکنه میاد از طریق در حقیقت عوامل کرد و شیعه دخالت میکنه. اتفاقا کسی دخالت نکرده و اینجا بحث است و این هم مشکلی هست همونطور که گفتم. یعنی انتظار الان هواپیماهای آمریکایی بیان و مثلا مواضع، و این رو بارها طرفهای کرد تاکید کردن در این چند روز که هواپیماهای آمریکایی دارن مواضع هشت شعبی رو میزنن. من یه نکته دیگر رو هم دوست دارم در این مورد تاکید کنم.
اجازه میدید آقای ملک که آقای سیدی هم جواب بدن، بعد شما مسئلهتون رو بگید. آقای ملک، پس اجازه بدید آقای سیدی الان پاسخ شما رو بدن، چون شما در مورد تحلیلگران کرد صحبت کردید، بعد اون وقت برمیگردیم با شما دوباره صحبت کنیم.
البته خب این اتهام از طرف کسانی که بین پارادایم شیعه و سنی گیر کردن و هیچ درک دیگری از عناصر و فاکتورهای دخیل در معادلات خاورمیانه ندارن بسیار طبیعیه. اینی که مثلا چون همه مخالف رفراندومن کردها باید رفراندوم بذارن که الان این قرائتیه که دقیقاً از الگوی پارادایم بالانس قدرت شیعه و سنی در میاد و حتما هر کس غیر از این باشه که حتما خارج از این پارادایم است و بینش غلطی داره و بینش رئال پلیتیکی به اصطلاح نداره. در مورد اینکه احیانا مثلا اون تحلیلگرهای کل رو متهم می‌کنم در یک جمله مثلا بشه مجموعه طیف وسیعی از تحلیلگران رو که از طرف‌های بسیار راست تا طرف‌های بسیار چپ هستن همه رو در یک قالب جرجه جمله بندی بگیم. خب یک واقعیتی کردها فکر نمی‌کردن که آمریکا مثلا فلان رو بهمون می‌کنه، ولی بر حق خودشون می‌دونستن که ما در این یک مورد خودمون تصمیم می‌گیریم. ضمن اینکه کردها هم تاکید داشتن بر اینکه این رفراندوم لازم الاجرا نیست، این رفراندوم برای اینه که دنیا و ما بدونیم که آیا قراره که کردها خواستار چه هستن، در چه منطقه‌ای و در چه سطحی از حق تعیین سرنوشت خودشون رو میدونن. بارها تاکید کرده بودن که این رفراندوم به معنای اعلان یک طرفه استقلال نیست، اما یک واقعیت در فضایی که تقسیم شده بین بلوک شیعه و سنی، در فضایی که صحنه‌هاشو در سوریه میبینیم، در داعش و در انواع طیف‌های جهادی و شیعه و سنی میبینیم، اصلا صحبت از حق مردم، صحبت از حق تعیین سرنوشت، صحبت از این که مردم بتونن در یک زمینی تصمیم بگیرن، خب بیش از همه و پیش از همه آقای خامنه‌ای رو آشفته میکنه. طبعا اون اهدافی داره که در اهداف آقای خامنه‌ای و همچنین در اهداف امثال ابوبکر بغدادی و دیگران جایی برای رفراندوم، جایی برای نظر مردم وجود نداره. اما جالب اینجاست خودشون هم کسانی که در این پارادایم گیر کردند و تحلیلگران دیگر رو متهم میکنند به اینکه خوشبینانه دارن قضاوت میکنند، که نفس خوشبینی خودش چیز بدی نیست، اما امام جمعه کربلا نماینده آقای سیستانی برخوردهای هشت شبی رو محکوم کرده، توهین به رهبران، توهین به پرچم کردستان رو محکوم کردن، تاکید کردن که باید حقوق کردها، حقوق کردها باید رعایت بشه، ولی به موازات این میبینیم که مثلا مقامات دیگر میگن نه، ما اصلا مسئله کرکوک هم نیست، مسئله اینه که ما تا آخر باید بریم تا روزی که کردها رفراندوم خودشون رو الغا کنند. به نظر من این ربطی به بالانس و خواستن و نخواستن نیست، اینی که کردها یک رفراندومی رو برگزار کردن و در پارادایم خاورمیانه این یک گناه کبیر است، این یک کاریه که قواعد بازی امثال بشار اسد و ابوبکر بغدادی و علی خامنه‌ای رو به هم زده. هدف نه مسئله کرکوکه، نه مسئله امنیت بین‌المللی، نه کردها یک طرف اعلان استقلال کردن، نه معادلات سیاسی بالانس قدرت رو به هم زدن، یک کاری رو انجام دادن که در پارادایم کنونی خاورمیانه قادر گناه کبیر است و در بازی شیعه و سنی جایی نداره.
خیلی متشکرم آقای سیدی. آقای ملک شما پاسخی دارید؟
نه، پاسخ این هستش که من اتفاقا با این بحثی که در این بخش دوم بجز اون قسمتی که آقای سیدی قضیه رو شخصی کرد با اون تحلیل دومشون کاملا موافقم اتفاقا، و این که گناه کبیره است که مردم آزاد باشن و انتخابات برگزار بشود و و و و تمام اینها رو من تایید میکنم. من تحلیل کردم، من یک تحلیلگر هستم و احساسات و عواطف خودم رو دخیل نمیکنم. وقتی تمام قدرت‌های داخلی و خارجی به حق یا به غیر حق دارند که به کردها این اختیار رو میدن، این اشتباه است و نتایجش رو داریم میبینیم. این بحثی هست که من داشتم. من یک نکته رو در مورد بحث سپاه میخواستم بکنم، اگر اجازه بدید ادامه بدم، وگرنه سوال شما رو گوش میکنم.
بله بفرمایید.
یکی از دلایل این که آمریکا به نظر میرسه که در این حرکت به شکل ضمنی تایید کرده، این حرکت دولت عراق رو، این است که در آمریکا به نظر میرسه باور بر این هست که تضعیف آقای عبادی اجازه خواهد داد که کسانی که نزدیکتر به ایران هستند در انتخابات آوریل 2018 بر سر قدرت برسند. تحلیلگران آمریکایی زیادی هستند که اعتقاد دارند که شخص آقای عبادی تنها به اصطلاح نخی هست که آمریکا رو به عراق وصل میکنه، و در صورتی که ایشون یا شخصی شبیه ایشون بر سر کار نیاد، آقای مالکی یا کسانی شبیه آقای مالکی و آقای هادی آمری بر سر کار خواهند اومد که بسیار محدود خواهند کرد فعالیت‌های آمریکا رو در عراق. آقای عبادی سالهاست که متهم هست که به آنچه که دسترازی و تعرض مسعود بارزانی به حقوق عراقی ها هست در مقابلش کوتاهی کرده، کرنش کرده، سرخم کرده، قوی نبوده، مرد سیاست نبوده، اتهامات بسیار زیادی در این زمینه به ایشون وارد شد، و اگر که رفراندوم آن طوری که طرف کرد میخواست پیش میرفت، حتی اگر دقیقا تبدیل به یک دولت نمیشد به این زودی، ولی به عنوان یک رفرنس تاریخی برای استقلال کردستان قرار میگرفت، اون وقت آقای عبادی به شدت تضعیف میشد و طرف مقابل دست بالا رو میگرفت.
آقای سیدی، شما فکر میکنید که حیدرعلی عبادی نخست وزیر عراق الان به آمریکا نزدیکتره یا به ایران؟ خب قبلا رابطه خوبی با ایران داشت، الان به چه صورته؟
من قبلش یه نکته رو که فراموش شده بود، باید عرض کنم که در صحبت‌های ایشون مطرح شد که ایران دخالت نکرد و هیچ کاری اقدامی انجام نداد. من نمی‌دونم به غیر از لشکرکشی مستقیم ایران هر آنچه رو که تونست علیه اقلیم کردستان و علیه رفراندوم انجام داد. اما در مورد مسئله آقای عبادی به نظر من به این چنین تعیین کننده نیست. عنصرهای مهمتری مثل داعش، شکست نهایی داعش، نگرانی از سربرآوردن داعش، اینا هستن که آمریکا رو دچار تردید کرده. مثلا در گزارشی که هفته پیش اکونومیست منتشر کرد تصریح شده بود که موسل کاملا به ویرانه‌ای تبدیل شده و یک حس نفرت شدید در میان عرب‌های سنی در مورد مقامات عراق وجود داره. یا اشاره کرده بودن که یک سال و اندی از بازپسگیری بقوه گذشته ولی مقامات عراقی هیچ اقدامی رو انجام ندادن. مصاحبه کرده بودن با مردم عادی، گفته بودن ما اینجا در یک زندان بزرگ هستیم. این نگرانی وجود داره که داعش‌های یا کلن مقاومت عرب‌های سنی که نیروی نظامیشون بسیار تون سرکوب شد و هیچ خدماتی هم تا اونچنان که توقع میشد دریافت نکردن، این نگرانی وجود داره و آمریکا از این میترسه که مجدداً داعش یا حرکت‌های ناسیونالیستی عربی سنی یا مذهبی عربی سنی سر بیاره. به نظر من مسئله آقای عبادی در اولویت دوم و سوم قرار داره. اما یک نکته دیگه رو باید اضافه کنم در مورد این نگاه به اصطلاح ریال پلیتیکی که به هر حال در نهایت چون بالانس قدرت چون این از کردها میبایست از این مسئله صرف نظر میکردن و اشتباه کردن. خب دو سال سه سال پیش عین این صحبت ها در مورد کردهای سوریه بود، در شرایطی که از دو طرف سوریه تقسیم شده بود به دو گروه، اسد و متحدانش مثل ایران و حزب الله و نیروهای سنی جهادی و متحدانش مثل عربستان و ترکیه، هنوز روسیه مستقیما وارد بازی نشده بود. کردها که از حقوق برابر، از خودمختاری، از همزیستی مسالمت آمیز، از برابری زن و مرد صحبت میکردن، خیلی اینو به مسئله میگرفتن و هم چیزی در همچو منطقه مگر میشه وجود داشته باشه. چرا؟ چون نگاه این بود فقط این دو تا بلوک وجود داره، بلوک شیعه به رهبری ایران که حالا میدان جنگ بنان دست اسد و حزب الله، بلوک سنی به رهبری مثلا عربستان و با کمک ترکیه و بعدن هم که روسیه وارد شد. ولی کردها اتفاقا با مقاومتی که انجام دادن در سوریه تونستن راه سوم پیدا کنن. به هر حال الان جریان کردستان عراق هم با همه ایرادهایی که با آقای بارزانی به حکومت اقلیم کردستان وارد هست، این برگ برنده رو داره که پارادایم شیعه و سنی و فضای نادموکراتیک منطقه خاورمیانه رو به هم زده.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
فرصت زیادی نمونده، من میخواستم اگر که امکان داشته باشه یه اشاره‌ای هم بکنیم به اختلافاتی که در میان خورد کردها وجود داره و نقش ایران و استفاده از این اختلافات، همونطور که در کرکوک اتفاق افتاد. آقای ملک، شما فکر میکنید که ایران که تونست با خانواده آقای طالبانی به نوعی همکاری بکنه، فکر میکنید که این اختلافات به چه دلیل هست و ایران چه استفاده کرده این وسط ازش؟
خیلی کوتاه من باید بگم که من اصلا بحثم این نبود که کردستان نباید که مثلا هیچ حرکتی بزنه در این مورد. من حرفم این است که باید دست رو درست بازی کرد و این اتفاق نیفتاد. در مورد سوریه هم اتفاقا کردهای سوریه دست رو درست بازی کردن، از حضور روسیه استفاده کردن که آمریکا رو ترسونده بود و همچنین هیچ نیروی قابل قبولی بر روی زمین نبود. نتیجتا آمریکا مجبور شد که با کردها این کارو انجام بده و استفاده کردن و به نتایج خوبی رسیدن. در مورد اختلافات داخلی حزب اتحادیه میهنی، بله، ایران تونست که از تمام این صحبتایی که امروز من و آقای سیدی انجام دادیم و تمام این داینامیک ها و پارادایم ها استفاده بکنه و یک اختلافات داخلی که بر سر منابع و بر سر قدرت بین احزاب کرد و همچنین در داخل احزاب کرد بود استفاده بکنه و خب یک جناحی رو در اتحادیه میهنی مانع بکنه که اجازه بدن بدون درگیری یا با کمترین مشکل نیروهای عراقی پیش برن. البته این رو هم تاکید بکنم که در مناطق بسیاری که نیروهای عراقی در سنجار و غیره پیش رفتن، اصلا نیروهای اتحادیه میهنی نبودن، بلکه نیروهای حزب دموکرات بودن از حزب آقای بارزانی.
آقای سیدی، شما پاسخی دارید به همین سوال؟
من اگه نگاهی به نقشه بندازیم میبینیم که منطقه‌ای که به صورت سنتی پایگاه اصلی اتحادیه میانه کردستان بوده تنها مرز بین‌المللیش با ایران هست، اما مناطقی که تحت کنترل یا تحت نفوذ حزب دموکرات کردستان هست هم با ایران مرز داره، هم با ترکیه و هم جدیداً با سوریه. ایران از این ضعف استفاده کرد، فشار آورد و از بخشی از بدنه یا رهبری اتحادیه میانه کردستان رو به این اقدام واداشت که به نظر من غیر قابل توجیه هست، مخصوصاً که روز قبل هم قرارداد همپیمانی با حزب دموکرات کردستان رو در نشست دوکان امضا کرده بودند. اتفاق افتاد، ولی به نظر من در خود اتحادیه میهنی کردستان هم الان صدای نارضایتی شنیده میشه. شخصیت‌هایی در سطح دفتر سیاسی، در سطح جانشین دبیرکل به این جریان معترضند. استاندار کرکوب که خوری عضو دفتر سیاسی اتحادیه میهنی بود به این جریان معترض و اصلا بودتر افکار عمومی کردستان هم خیلی از این مسئله آزرده شده. به نظر من در نهایت اتحادیه میهنی کردستان این سیاست خودش رو نمیتونه تا آخر ادامه بده.
ممنونم از هر دو مهمان برنامه، آقای همن سیدی تحلیلگر امور کردستان و آقای حمدی ملک تحلیلگر مسائل خاورمیانه، هر دو ساکن بریتانیا، و ممنون از شما که تا این لحظه با من فرین آسمی همراه بودید.